بنده مهربان عرض سلام درود و ادب و احترام ویژه دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان نازنین، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر بشه ان شاء الله. برخی معابر بزرگراهی ما محل تصادفات هستند و در ساعات تاریکی هوا بیشتر این موضوع دیده میشه. اگر به بزرگراه‌ها هم بخوایم اشاره بکنیم، یه سری بزرگراه‌ها مثل بسیج، جاده امام رضا، پل افسریه، با توجه به اینکه بار ترافیکی زیاد در این نقاط دیده میشه، این بزرگراه‌ها هم از نقاط حادثه خیز هستن. و یا مسیر جنوب به شمال یادگار امام، حتی فساد پل حکیم و امثال این بزرگراه‌ها که متاسفانه جای بحث زیاد داره. خب برخی معابر شهری هم از این قاعده مستثنا نیست و جان شهروندان ما رو تهدید میکنه. معابری که کمتر شهروندی در واقع احتمال میده که وقوع خطر تو اون لحظه و تو اون در واقع معبر وجود داشته باشه و باعث اتفاقات عجیب و غریبی ممکنه بشه. چرا این موضوع رو مطرح کردم؟ چون قرار هست امروز در ارتباط با این موضوع شناسایی و معرفی معابر حادثه ساز در مناطق مختلف تهران رو با هم داشته باشیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم که مثل همیشه برنامه صدای شهر رو میشنوید و ما رو همراهی میفرمایید.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
استدیو صدای شهر.
تهران. صدای شهر.
88 82 30 1.
صدای شهر.
بله شنوندگان گرامی، صحبت‌های همکارم سرکار خانم مصطفی رو شنیدید در خصوص شناسایی و معرفی معابر حادثه ساز در مناطق مختلف تهران. اشاره‌ای داشتن به مخاطرات رفت آمد در بزرگراه آزادگان و البته این رو هم عرض می‌کنم که ما امروز فقط به معابر بزرگراهی نمی‌پردازیم. تو محل زندگی خودتون اگر نقطه‌ای می‌بینید، اگر جایی در معابر می‌بینید که در اون متأسفانه حادثه زیاد تکرار میشه، با ما در میون بگذارید. 88 82 301. اما خدمتتون بگم که خودروهای برقی و هیبریدی در سال 1405 به تدریج میتونن از تخفیف‌های 95 و 90 درصدی عوارض طرح ترافیک استفاده بکنن. برای استفاده از این تسهیلات مالکان خودروها باید به دفترهای خدمات الکترونیک مراجعه کنن و تاییدهای لازم رو دریافت کنن. اگر خودرویی بدون تایید وارد محدوده طرح ترافیک بشه، مالک خودرو عوارضی رو باید پرداخت بکنه که سایر خودروها پرداخت میکنن و دیگه از اون تخفیف برخوردار نخواهد بود. ممنونیم از این که با ما در صدای شهر رادیو تهران همراه هستید. بخش بعدی صدای شهر 7:25.
سوم خرداد، سال روز آزادسازی خرمشهر رو گرامی می‌داریم. خانم ها آقایان، متشکرم از اینکه انتخاب شما رادیو تهران و همراه هستید با صبح نو تهران نو. و امروز لطفاً به ما بگید که خرمشهر برای شما یادآور چیست؟ چه مفهومی رو به ذهنتون میاره وقتی که نام خرمشهر رو میشنوید در سالروز آزادسازی خرمشهر، سوم خرداد ماه؟ سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 در اختیار شماست. و همکنون افتخار داریم میزبان امیر سرتیپ خلبان محمدزاده، جانشین اسبق هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران باشیم. امیر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به صبح نو تهران نوی رادیو تهران.
سلام از بنده است، بندم عرض سلام دارم به خدمت تمام درسانگاران صدا سیما که به فکر ما نظامی هستند بودند و مردم ایران و شنوندگان محترم.
زنده باشین، متشکرم از همراهی شما و از اینکه در طی سالیان شما همیشه مراقب مردم ایران و این آب و خاک بودید. مطمئنم شنیدنی است صحبت‌های جناب عالی در سالروز آزادسازی خرمشهر، آنچه که پشت سر گذاشتیم، مقاومتی که تا امروز هم ادامه پیدا کرده و برای ما پیروزی در پی داشته. به سوم خرداد بریم در سالهای دور، امیر، روز آزادسازی خرمشهر، آنچه که اتفاق افتاد، به خصوص آنچه که جناب عالی و همکاران در هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران پی می گرفتید در اون روزگار.
بله، خب به نام خدا، ما امروز سال روز آزادی خرمشهر داریم. خرمشهر به طور کلی در مقطع 8 سال دفاع مقدس دو بار کمر ارتش عراق رو شکوند. یکی در اول جنگ بود که 34 روز مقاومت شد در مقابل تهاجم 3 لشکر زرهی و مکانیزه عراقی ها. در همون اول جنگ خواهدی که عراق حمله کرد به مرزهای ما، بی ویژه در خرمشهر، از نظر برآوردهای نظامی هیچ نیروی نظامی خاصی رو در خرمشهر پیشبینی نکرده بود. گفته بودن با یک راهپیمایی ساده میایم خرمشهر رو رد میکنیم، میگیریم، یک تیپ 26 کمانده ما هم یاد آبادان میگیره. میگه وقتی که ما رسیدیم در خرمشهر، ملت ایران رو در خرمشهر دیدیم. در همون دو روز اول جنگ، خب هوانیرو در اصفهان بود، در کرمان بود، در کرمانشاه بود، در پایگاهش بودن. در روز دوم جنگ 30 فروند از هلیکوپترهای هوانیرو در پایگاه نیروی هوایی دستفول پیاده شد، نشست روی زمین. 30 فروند در فرودگاه اهواز و 15 فروند هلیکوپتر هم در شمال آبادان به زمین نشست برای دفاع از خوزستان. عراقی که اصلا باورش نمیشد، یک مرتبه هلیکوپترهای جنگنده کبرا، خود من اون روز افتخار این داشتم جز 15 فروند هلیکوپترهایی بودم که در پشت آبادان ما موضع گرفته بودیم و از اونجا مهمات می‌گرفتیم، راکت می‌گرفتیم می‌زدیم تو سر عراقی‌ها با فرماندهی سرهنگ محمد حسین جلالی که بعداً شد وزیر دفاع ما. بنابراین در آن 34 روز آن چرا که عراقی ها فکرشون نمیکرد بر سرشون اومد. نیروی هوایی، نیروی دریایی، سپاه پاسداران، نیروهای مردمی و هوانیروز که مثل مور و ملخ صبح به محضی که هوا روشن میشد ما میتونستیم زمین رو با آسمان تشخیص بدیم، روی اینها راکت و موشک میریختیم تا الی غروب و نذاشتیم عراقی ها به خواسته های خودشون برسن، چون خواسته های عراقی در منطقه خوزستان در یک ماه اول تصرف بندر ماشر و بندر امام بود، یعنی کل جنوب خوزستان و اون بیش از 100 کیلومتر جزیره آبادان کل این منطقه بود، ولی محدود شد به فقط به خرمشهر. یکی هم در آزادسازی خرمشهر بود. در آزادسازی خرمشهر هواروز با 100 فروند هلیکوپتر به صورت کمانه تمام نیروهای ما رو پوشش میداد، منطقه صاف، دشت باز، تانکای عراقی از سنگر اومدن بیرون برای دفاع از خودشون، بهترین تومه بود برای شکار هلیکوپترها. ما هم که صورت ما آنچنان که نبود، ما هم پا به پای نیروهای رزمنده در اقل با یه سرعتی بیشتری بالا سرشون بودیم، هم رویه براشون بودیم، هم پشتیبانی آتش نزدیک هوایی داشتیم. کم نبود 50 فروند کبرا یه مرتبه بریز تو سر عراقی از صبح تا غروب تلفات بسیار سنگینی داد. عراق در خرمشهر به همین سادگی شکست نخورد، عقب نشینی نکرد، تمام نیروهاش از منطقه شمال غرب کشته بود بالا، لشکر 56 شو که در جنوب اهواز بود و کشون برد برای خرمشهر و ترس عراقی بود که خرمشهر به دست ایرانی ها بیفته بسله و میفته و جنگ تموم میشه. واسه همین هم شد به محضی که خرمشهر آزاد شد دیگه عراق دستاشو برد بالا، گفت آقا ما دیگه چیزی دیگه نداریم که پشت میز مذاکره بشیم، دیگه آتش بس. یعنی در حقیقت جنگ دیگه در خرمشهر تموم شده بود، به نفع ایران بود. ولی رزمندگان ما، خلبانان ما، حالا چه هوانی رو چه نیروهای، واقعا جانفشانی کردن. ما در عملیات خرمشهر چیزی در حدود 5180 ساعت پرواز کردیم. 7820 نفر از مجروحین رو از خط مقدم بردیم برای بیمارستان های اهواز، بیمارستان های ماشهر و به اضافه فرودگاه اهواز و فرودگاه های امیدیه. هلیکوپتر های سنگینشون رو که ما مجروحین رو از همین خط مقدم سوار می کردن می بردن در فرودگاه امیدیه و در امیدیه هواپیما های جنبوجت نیروی هوا اینها رو می بردن، در مشهد می بردن، در شیراز می بردن، در تهران. یعنی مجروحی که الان پاش زخم برداشته، پاش در حال قطع شدنه، نگاه می کردید 2 ساعت بعدش رو تخت بیمارستان توی مشهد بود. کی رو برد؟ هوا نیروز نیروی هوا اینها سریع تخت مجروح کرد. یعنی یک به اصطلاح حالت توانمند، حالت روحیه‌ای بودیم برای فرماندهان در منطقه و به اضافه باز جابجایی نیرو در حدود 3561 نفر برابر آمار هلیکوپترهای ما نیروهای ما رو از منطقه دوکوه دسفول، از منطقه دشت عباس، نیروهای بسیجی، نیروهای سپاه پاسداران رو انجا با هلیکوپترهای سنگین ترابری شون رو بردن پشت آبادان پیاده کردن، پشت خرمشهر پیاده کردن. در همون روز عملیات بیت المقدس اینها نیروهایی بردن تازه نفس، بلافاصله بردن نیروهایی که راه زمین گم خواستن برن، قطعا یه صبح تا زوری طول میکشه، شاید بیشتر خسته، ولی هلیکوپتر در عرض نیم ساعت رو کمتر اینها رو از دو کوه بردن پشت نیروهای خودم پیاده کردن رفتن تو خط. اینها خدماتی بود که هوانروز در این جنگ چه در دفاع از خرمشهر در همون اوایل جنگ و چه در عملیات بیت المقدس انجام داد. بله.
و همه مردم عزیزمون مطمئنا قدردان ایستادگی و ایمان رزمندگان کشورمون هستند، به خصوص عزیزانمون در هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران. قدردانیم از جنابالی، از همرزمانتون و متشکرم از اینکه همراه شدید با صبح نو تهران نوی رادیو تهران. در پایان بد نیست که نقبی هم بزنیم به امروز، به خصوص برای جناب عالی. جنگ تحمیلی اول رو تجربه کردین و خب رسیدیم به روزگار فعلی و بار دیگر متاسفانه شاهد تجاوز به کشورمون بودیم. اون روحیه‌ای که در رزمندگان میدیدید در دوران جنگ تحمیلی اول رو باز هم مشاهده کردید امیر در این جنگ؟
دقیقا جنگ امروز ما، یعنی این عملیات سوم ما، دقیقا شبیه شروع عملیات 8 سال دفاع مقدسه. در عملیات 8 سال دفاع مقدس عراقی ها وقتی که روی کاغذ آوردن دیدن که اینها میتونن در عرض 6 روز در خرمشهر اهواز پیاده شن، در عرض 6 روز میتونن از بهبهان بندر امام موشر همه رو بگیرن. چرا؟ چون برآوردهاشون کردن. روز 6 گفتن که ما برآوردهامون غلط در اومد، دستشون بردن بالا. اروپا، آمریکا یا اسرائیل هم دقیقا همون خطای اولیه صدامو در شروع جنگی که داشت رو انجام دادن. اینا هم گفتن بله، با یک همون در دوم دی با یک کودتای شبه کودتا ایران رو مرد رو خل سلام میکنن، حکومت عوض میکنن، نیرو پیاده میکنن، دیگه کار ایران همون دو روز تمومه. و در روز سوم چهارم فهمیدن که عجب خطایی کردن، اشتباهی کردن، همون کاری که صدام فهمید، دقیقا این همون بود. خب همون اوایل جنگ ما دوباره شوکه شدیم تا 24 ساعت، بعد به 24 ساعت خودمون پیدا کردیم رفتیم جلو و دیگه اون بلایی رو باید سر عراقی هم آوردم آوردیم. ولی امروز هم همین داستان شد. بله. خب یه مرتبه شوک ما وارد کرد، ولی روز بعدش دیدیم که چیکار کردیم با اسرائیل و به امریکا و به امروز. دقیقا شبیه هم بودن و مردم همون حال هوایی که اون روز مردم ما داشتن، مردم ما هم همین امروز همون حال هوا رو دارن. من یادم میاد خودم در اهواز بودم، دیدم کامیون نیرو داره میاد، همه هم بالا با شخصی. اون موقع همون لباس بسیج رو به این صورت دست مردم داده نشده بود.
بله.
به نام نیروهای مردمی بودن، ولی امروز همون لباس شخصی ها رو ما در تلویزیون داریم میبینیم. یعنی نگاه میکنی این همون شرایطه. حالا اینا فرزندان ما هستن و ما هم پدرانشون بودیم. یعنی دقیقا اینا همون از پدرانشون رفتن. بله
حتما همین گونه است. از شما بسیار ممنونم. سوم خرداد ماه آینه تمام نمای فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت و یادآور حماسه آفرینی مردانی الهی است، مثل عزیزان و همرزمان شما در هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران. سپاس از جناب عالی امیر سرتیپ خلبان محمدزاده، متشکرم که با ما همراه شدید.
خواهش می‌کنم.
زنده باشین، خدا نگهدارتون. اما آزادسازی خرمشهر گره خورده با یک نام بزرگ، شهید محمد جهان‌آرا. صدای شهید رو با هم می‌شنویم.
الان تنها ملتی هستیم که نوید آزادی در جهان. به خاطر همین مسئله است که ابرقدرت‌ها از این جریان کاملا می‌ترسند.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای عزیز، به ویژه شهید محمد جهان‌آرا رو که صدای این شهید بزرگوار رو با هم شنیدیم. همچنان همراه شما هستیم. صبح نو تهران نوی رادیو تهران، سوم خرداد ماه، سال روز آزادسازی خرمشهر. خرمشهر برای شما یادآور چیست؟ 3094 در ادامه گفتگو با رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، همکنون میزبان امیر سرتیپ دوم مشتبه جعفری، مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و از آزادگان 8 سال دفاع مقدس هستیم. امیر سلام عرض میکنم حضور شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام و صبح بخیر و عرض ادب و احترام دارم و این روز عزیز رو که مصادف شده با شهادت امام محمد باقر علیه السلام گرامی می‌داریم و در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
زنده باشین، متشکرم از همراهیتون. مایه خرسندی ماست شنیدن از آزادسازی خرمشهر از زبان شما، رزمندگانی که در اون روزگار مقاومت کردین، ایستادگی کردین و نشان دادید که مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم همیشه میتونه امیدبخش باشه و پایان خوشی رو در پی داشته باشه. بریم به روزهای دور. آزادسازی خرمشهر، خاطرات شیرین از اون روزگار و اتفاقی که روی داد و آنچه که دلاور مردانمون در ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام دادن.
بله، خب ما یه مقداری هم بریم دورتر. 31 شهریور 1359 که اون 8 سال دفاع مقدس با حمله نظامی دشمن به ما آغاز شد و اینها در تاریخ ثبت شده، مستند هست که 3 روزه قصد داشتن که خوزستان و 1 هفته‌ای تهران رو بگیرن. اما
در پشت دروازه های خرمشهر 34 روز این دشمن تا به دندان مسلح معطل موند و نهایتاً در 4 آبان 1359 فقط قسمت شرقی خرمشهر رو اشغال کرد و پای دشمن به قسمت غربی خرمشهر نرسید. یعنی که ما میگیم که خرمشهر به اشغال دشمن در آمد، حالا صحیحش اینه که بگیم نیمی از شهر خرمشهر به اشغال در آمد، هرچند یک کوچه و یک خیابان ارزش خودشو داره چه برسه به نیمی از شهر، ولی این نشون میده که گروهی که در خرمشهر مقاومت کردن در مقابل دشمن، اهم از برادران شجاع و بزرگوار سپاه و بسیج، 3 گروه رزمنده ارتشی جانفشانی کردن تا بتونن این 34 روز مقاومت رو حماسش رو بیافرینن. یکی تکاوران نیروی دریایی بودن. من خدمت شما و شنوندگان عزیز بگم که تعدادی از این تکاوران بازنشسته شده بودن و مجدد داوطلب آمدن، لباس تکاوری پوشیدن و اعزام شدن برای مقاومت در خرمشهر. و اون ناخدای بزرگوار ما صمدی چهره آشنای بسیاری از مردم هست و همین رئیس ستاد ارتش و معاونت محترم عمل کننده امیر حبیب الله سیاری که جانباز 75% یادگاران اون روزگارن که 34 روز در خرمشهر مقاومت کردن. در کنار اینا رزمندگان پادگان دژ گردان 151 که دژ لشکر نبردو و یک اتفاق منحصر به فرد افتاده که میدونن مردم تاریخ پژوه ما، ولی حالا یادآوری میکنیم بهتر به ذائقهشون خوش میاد انشالله. و اون اینه که تنها موردی که دانشجویان یک دانشگاه به صورت گورخانی و گردانی سازماندهی شدن و به عنوان رزمنده وارد جبهه‌های جنگ شدن و در خرمشهر مخصوصا ایستادگی کردن، مقاومت کردن، دانشجویان سال دوم و سوم دانشگاه افسری امام علی ارتش بودن. این مجموعه حالا حوادث و خاطرات به قول شما شیرین و تلخ به یادماندنی داره که مگر یک موردشو بگم، این حماسه که امروز داره آفریده میشه معلوم میشه که ریشه‌ای عمیق در تاریخ این مملکت داره و اون اینه که روایت میکنن که دختر خرمشهری ما رو دشمن به شهادت رسونده بود و برای ترساندن و عبرت و اینا به یک تیر چراغ برقی ایشون رو اعدام کرده بودن و بسته بودن. تکاوران نیروی دریایی ارتش 2 تکاور جان خودشون رو از دست میدن تا بتونن برن جنازه دختر ایرانی ما رو از دست دشمن رها کنن و نگذارن که حتی پیکر شهید یک دختر ایرانی نزد دشمن نماند. این مال اون عقبه حمله دشمن و اشغال خرمشهر. 1.5 سال بعد ببینید چه اتفاق میافته که به نظر من بزرگترین نقطه عطف تاریخی نبردهای نظامی ایران شکل میگیره. عملیاتی به نام بیت المقدس که از 10 اردیبهشت 61 شروع میشه و به 3 خرداد 61 منتهی میشه. یک عملیات بسیار پیچیده، بزرگ، نظامی، برنامه ریزی شده، هماهنگ شده بین ارتش و سپاه. سپاهی که در اون مقاومت خرمشهر هنوز گورخان و گردان یعنی یگان نظامی نداره، اما به واسطه این کمتر از 1.5 سال دارای لشکر هست، یعنی چندین لشکر سپاه و چندین لشکر ارتش در هم ادغام میشن با قرارگاه‌های مختلفی که تشکیل میدن، این حماسه رو میآفرینن که روز 3 خرداد 1361 خرمشهر رو از دست دشمن آزاد میکنن. من با اطمینان قلبی و اعتقاد راسخ میگم که اگر احیانا ما در اون تاریخ نمیتوانستیم خرمشهر رو این گونه آزاد کنیم، قطعا امروز هم مقاومتمون در مقابل این دشمن جنایتکار نمیتوانست به این شکل قهرمان آمیزی و افتخارآمیز انجام بشه.
حتما همینطور.
این عقبه تاریخی افتخارآمیز رزمندگان امروز بهشون قوت و قدرت میده که بتونن چیکار کنن در مقابل دشمن. انشاءالله بیستن و دعا کنیم این روز شهادت امام باقر علیه السلام که ما بتوانیم پیروزی در این مقطع این ایام به دست بیاریم که مانند سوم خرداد 90 میلیون ایرانی خودجوش بدون هماهنگی و یک پارچه در سراسر کشور بریزن بیرون و یک شادی به یاد ماندنی برای پیروزی تاریخیمون رو انشالله داشته باشن.
الهی آمین. چه آرزوی قشنگی. متشکرم از شما امیر سرتیب دوم مشتبه جعفری، مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و از آزادگان 8 سال دفاع مقدس. سپاس که با ما همراه شدید. با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید، موفق باشید.
زنده باشید، خدا نگهدارتون و سلام دوباره به همکارانمون در استودیو صدای شهر. 5 دقیقه دیگه برمیگردیم.
صدای شهر،
وقت شما همشهریان گرامی بخیر. شنوندگان عزیز رادیو تهران، ساعت 7:26 است. خدا قوت میگم به همکار عزیزم محمد حسین امیدی و بقیه عزیزان در پخش رادیو تهران. با ما همراه باشید.
88 82 31 صدای شهر.
همشهریان عزیز، امروز ما موضوع شناسایی و معرفی معابر حادثه ساز در مناطق مختلف تهران در خدمت شما هستیم. این معابر حادثه ساز خیلی اینطوری نیست که بگیم مثلا مخصوص منطقه 8، منطقه 4 فلان محله است، نه، همه جای تهران ما میبینیم بعضی معابر حادثه سازه. حالا چرا مثلا چراغ راهنمایی نداره، خطکشی عابر احتمالاً نداره، یا بعضی وقتا هم متاسفانه همشهریان عزیز ما که دارن با موتورسیکلت رفت آمد میکنن یا به هر حال پشت فرمون خودرو نشستن، گویا که خیلی عنایتی به عابران پیاده ندارند. بعضن البته. با ما در خصوص این معابر حادثه ساز صحبت بکنید. تو کدوم منطقه میبینید که به هر حال اون معبر حادثه ساز؟ 88 82 301 در خدمت شماست. منتظر شنیدن صداتون هستیم.
آقا سلام.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
روز شما بخیر.
خدمت شما عرض بکنم در ارتباط با این موضوع که شناسایی و معرفی معابر حادثه ساز در مناطق مختلف تهران رو دارید، میخوام ببینم کدوم محله رو تردد میکنید و با این مشکل مواجه شدید.
محله ای که من زیاد ازش تردد دارم، ازم خدمت شما، سرای افسریه به سمت تهران پارس است. این مسیر فاجعه است واقعا. مسیرش چه از نظر خیابون که واقعا اصلا گنجایش اون همه ظرفیت ماشین رو نداره، آسفالتش فاجعه است، تیکه تیکه آسفالتش اصلا نداره. بعد عرضم خدمتتون اصلا پیاده روی که یه قسمتی اصلا پیاده رو نداره، بعد آبرین در مجرم بیان داخل خیابون رد چنجام برن. یه مسیر فوق‌العاده عجیب غریبیه اینجا. اینجا به نظر من یه کمربندی باید برای افسریه، سرا افسریه به تهران پارس بزنن که محل عبور ماشین سنگین بشه، که ماشین های سنگین دیگه از اون مسیر تردد نکنن، به نظرم مشکلش حل بشه.
خب ما چون معابر رو هم داریم در واقع پیگیری میکنیم، معابر به چه صورت هست؟ چون ما گاهی پیش اومده دیدیم که معابر هم متاسفانه شرایط خوبی نداره و یا ممکنه حادثه‌ای برای شهروندان محترم اتفاق افتاده باشه، خصوصا در تاریکی شب.
دقیقا همین مسیر که دارم خدمتون عرض کردم، قسمتی میگم یه قسمت هایی اصلا محل عابر پیاده هست شکلی هستش که عابرین پیاده مجبورن وارد خیابون بشن. همیشه که عملا عابر پیاده ای معابر عابر پیاده نداره. خب این موزل جویه که ممکنه تصادف بشه. حتی مغازه هایی هم که کنار این خیابون هستن، کسایی که میان اونجا برای خرید میزنن که باعث ترافیک میشه، باعث تصادف میشه. شرایط فوق العاده افتضاحی داره این مسیر.
خیلی ممنونم آقا، متشکرم، لطف کردید، خدا نگهداری شما.
شما صدای شهر میشنوید.
شنوندگان گرامی، گزارش همکار خانم مصطفی رو شنیدید. در صحبت‌های این همشهریمون اشاره شد به کیفیت آسفالت و معبر که بله، خیلی وقتا میتونه همین کیفیت باعث حادثه ساز شدن یک معبر بشه. اصلاح هندسی که بعضی جاها باید واقعا انجام بشه.